سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یک خوشه انگور رو به صورت‌های مختلفی میشه به دست گرفت. شما میتونید یه دونه این خوشه انگور رو بگیرید، اگر زیاد تازه نباشه با همون دونه کل خوشه رو نگه دارید. میتونید یکی از شاخه‌هاشو بگیرید نگه دارید، میتونید کلش رو نگه دارید، میتونید سر و ته بگیرید. ولی بهترین طرز گرفتن یک خوشه انگور اینه که از اون مسیر اصلی، از اون شاخه اصلی بگیری، اونجوری کل این خوشه درست وای میسته همونجوری که رو درخت بوده. منظومه معارف دینی هم اگر به مثابه یک خوشه انگور تلقیشون کنیم، میشه از طرق مختلف این خوشه رو نگه داشت، اسامی مختلفی برش گذاشت. بنده تصور میکنم که یکی از بهترین صورتها برای گرفتن، من حالا نمیخوام قطعی بگم یعنی از همه جهات، یکی از بهترین صورتها برای گرفتن این خوشه انگور از همین شاخه‌ای است که ما این شبها داریم بحث میکنیم، مبارزه با هوای نفس. و مغز این مبارزه با هوای نفس پذیرش رنج، پذیرش آنچه که مخالف دل ماست. یعنی دو مرحله ای هم اینو ما داریم در نظر میگیریم. اینجوری که نگه داری تمام دانه ها در اطرافش هستن و هیکل این خوشه قشنگ نشون داده میشه و هر لحظه میتونی هر دانه ای رو برداری و استفاده کنی. جورایی دیگه هم میشه کلش رو تو دستت بگیری، بگی کلن آدم خوبی بشیم، آقا کلن آدم خوبی بشیم. این دیگه این خوشه رو به این زیبایی دستت نگرفتی، شاخه اصلیش گمه نیست. الان کلن خوب بشیم یعنی چی؟ کلن بد نباشیم مبهمه. ما مرض داریم بد بشیم، ما همه دوست داریم خوب بشیم. گیر اصلی کجاست؟ شاخه اصلی رو بگی نگردار. حتی تعابیری مثل این که آقا ایمان داشته باش به خدا، آقا مؤمن باش. خب بله چشم، من خودم هم مؤمن هستم یه مقداری، بعد سعیم میکنم مؤمن باشم، ولی نمیشه آدم بره جلو تو این راه. گیر منو برای حرکت مؤمنانه برطرف بکن. یا اینکه بگیم آقا باید ما به کمال برسیم. ببین این باید ما به کمال برسیم گاهی از اوقات از ته خوشه نگرداشتنه. خب ببین نداره، اینم بعضی وقتا یه تنوعی آدم اینجوری میخواد خوشه رو نگرداره. تعابیر مختلفی وجود داره، تعبیر اصلی رو اگر به کار ببری بهتر رفع گیر میکنه. آقا عمل صالح انجام بده، اینم تعبیر فوق‌العاده‌ایه. ولی اگر کسی از مسیرش نیومده باشه نمیدونه که این عمل صالح فلسفهش چیه، چرا سخته، عمل صالح خودش چیه، فلسفه عمل صالح چیه، چرا سخته، و اصلا عمل صالح به چی میگن. سه تا بحران پیدا میکنه طرف، نمیدونه چرا عمل صالح رو انجام نمیده. خب اینم یک مقدمه دیگری در کنار همه مقدماتی که تا حالا گفتیم. ما گفتیم مسیر اصلی، یعنی رسیدیم تو جلسات قبل، مسیر اصلی بر اساس خاصیت‌های حیات و خاصیت‌های انسان مبارزه با هوای نفس. شما وقتی که در مسیر دین، کمال، خوبی ها میخواید حرکت بکنید، راه اصلیتون چیه؟ حالا میگم شما راه اصلیتون چیه، برای اینکه من آدم این راه نیستم و اینکه فکر کنید من خودم رو رونده و رفته و رسیده میدونم میگم شماها باید این کار رو بکنید. موضع بالا نیست، از موضع بدبختی و ضعفه. ما که آدم نشدیم، ولی شما میخواید برید اینجوری باید برید، شما انگیزه و ایمانشو داری اینجوری باید برید. شما اون مسیر اصلیتون بر اساس حیات انسان، بر اساس ویژگی های خود انسان، اینه که مبارزه بکنی با دوست داشتنی ها. مبارزه با دوست داشتنی ها چه به تو تحمیل بشه، چه به تو تکلیف بشه، یعنی رنج. تحمیل بشه با تقدیر الهی، تکلیف بشه با دستور خدا، این یعنی رنج. بی‌تعارف داریم میگیم. البته همیشه هم رنج نیست، کنار رنجم رابلاش خدا نعمت میفرسته. یه دفعه مسئله رنج عمده میشه تو بحث ما. ما مسیرمون رنج کشیدن نیست، مسیر ما مبارزه با هوای نفسه. رنج اصالت نداره ها، ولی رنج برای مبارزه با هوای نفس قطعیه. منتها نوع رنجی که در اثر مبارزه با هوای نفس با برنامه الهی پیش میاد با خیلی از رنجهای دیگه فرق میکنه ها. از اینجا بحث جدید امشبمونه. ما تا دیشب هی گاهی گریز میزدیم که آقا رنج، نه هر رنجی، گریز میزدیم. من امشب میخوام یکم مفصلتر در این باره صحبت بکنم. مسیر اصلی ما مبارزه با هوای نفسه، مبارزه ای که یا تحمیل میشه بهمون توسط مقدرات، یا تکلیف میشه بهمون توسط دستورات. این اصل مسیر است که ما باید طی کنیم. البته یکی در میون بعضی از دستورات رو خوشمون هم میاد، ابی نداره، ولی اینا اصل دستورات تو نیست، اصل عمل صالح تو نیست. اصل عمل صالح تو اونیه که مخالف هوای نفسته. اصل وضعیت تو نسبت به پروردگار چیه؟ صبریست و رضایتیست که تو رنجها داری. اصل وضعیت تو این نیستش که خوشی بکنی، یعنی اون خوشی طبیعیه، باید هم خوشی بکنی، شکرش هم باید به جا بیاری، اونجا هم ما دستور داریم، ولی این اصلشه. چرا این اصل؟ به دلیل اینکه انسان اینجوری ساخته شده، چیزی که به نفعش باشه خوشش میاد، چیزی که به نفعش نباشه خوشش نمیاد. اون وقت به انسان 100 تا خوشی بدی، یه دونه ناخوشی بدی، توجهش به اون ناخوشی جلب میشه. بعضی وقتا انسان بخواد با خدا تسبیح حساب بکنه، همه اون خوشی ها رو میذاره کنار، اون یه دونه ناخوشی رو میاره وسط، میگه این چرا اینجوری شده؟ انسان طبیعتاً خودش رو بیشتر درگیر با ناخوشی میدونه. لذا ما گفتیم چی؟ بیا آقا تکلیف رنج رو روشن کنیم. اگر تو نفس دنبال اینه که رنج نکشی، خیال خامه، اشتباه میکنی عزیزم. ما هم از اون طرف مقابل نفس رنج گریز کفرمون در اومد، گفتیم اصلا میدونی چیه؟ زندگی یعنی رنج. حالا چی میگید؟ البته کفرمون نبود، ایمانمون هم بود. لقد خلقنا الانسان فی کبد. حالا چی میگی؟ انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. به سمت خدا رفتن سربالایی نفسگیره، سرسره نیست. حالا چی میگی؟ آخرش این تکلیف خود روشن کن. امشب میخوام اینو عرض بکنم خدمت شما دوستان من، اگر ما مسئله رنج رو برای خودمون حل نکنیم، راه اصلی ما مبارزه با هوای نفسه ها. تازه اونم چند تا شرایط داره که کم کم برسیم به کلمه شریف تقوا هم میرسیم، قوقا میشه اونجا، تازه بحث خودشو نشون میده. حالا مقدمات و مبانیه، مبارزه با هوای نفس که میگی مبناست، بعد این بنایی که روش گذاشته میشه میشه تقوا. بعضی از دوستانی که ذهنشون میره جلوتر، آقا پس تقوا چی میشه؟ چرا همش تو قرآن سفارش به تقواست؟ ضبط کنن. ما فونداسیون درستش بکنیم. مسیر اصلی ما مبارزه با دوست داشتنی هاست. مبارزه با دوست داشتنی ها مهمترین مسئلهش رنجه. رنج رو برای خودت حل کن. تکلیف خودت رو با رنج حل کن. تا اینجا ما یه جوری از رنج صحبت کردیم که اصل رنج رو بپذیری، رنج اومد آشفته نشی. اصل رنج رو بپذیری، به خاطر رنج دینگوریزی نکنی، نتیجه نداره. اصل رنج رو بپذیری، فکر نکن مرغ همسایه قازه، همه دارن رنج میکشن. اگه یک کسی لبخند میزنه از تو آدم تره، فقط همین، نه اینکه رنجش از تو کم تره، خدا جای خوبی نشسته، به همه رنج میده، فرقی هم نمیگذاره. آیه قرآنش هم خوندیم، یا داره تظاهر میکنه یا آدم تره، یا میخواد کم نیاره یا آدم تره، صبوره، فهمیده تره، نمیدونم، ولی همه دردشون میاد، هیچکی هم کمتر از دیگری دردش نمیاد. خب تکلیف خودمون رو با رنج روشن کنیم. تا حالا سعی کردیم از رنج فرار نکنیم، الکی نخواهیم رنج رو از پاک کنیم، بعد نمیدونم به رنج اصلا توجه کنیم، مثل بحث دیشب به مرگ توجه کنیم، خیال بافی نکنیم. خود این سازنده است. ما رنجی خواهیم کشید به نام جان دادن. بابا امام سجاد علیه السلام یه جا تو دعای ابو حمزه سومالی عرضه می دارد خدایا چرا گریه نکنم؟ عشق امام سجاد علیه السلام یه جا در میاد، اونم پای رنج مرگ و عذابهای بعد از مرگ. و مالی لا ابکی، ابکی ل ظلمت قبری، لزیق لحدی، لخروجی من قبری، اوریانن زلیلن خائفن، حاملن سقلی علا زهری، انظر و مرتن ان شمالی. بعد امام حسین علیه السلام یه بار تو دعای عرفه مثل باران اشک میریزن اوج گریهشون، اون وقت که رنج جهنم بحثش به میون میاد، من اینو نمیتونم تحمل کنم. باید از رنج فرار نکرد، خیال پردازی نکرد، رنج و ماسمالی نکرد، بهش توجه کرد، به سمتش رفت و از رنج، رنجی که نباید به ما برسن، به خدا پناه برد. خدا خواسته ما این رنجا رو ببینیم با چشم باز، و الا اون جریان مسیر مبارزه با هوای نفسمون خراب میشه. هم از رنج تقدیری هم از رنج تکلیفی هی فرار میکنیم، و هی میگی آقا ایمان داشته باش. بابا این ایمان داره، فقط میدونی بچه ننه است، این ایمان داره، بهش خبر غلطی دادن که آدم میتونه رنج نکشه. بابا این ایمان داره، ولی یه مشکلش یه جای دیگه است، اونو درستش بکنیم. لذا رنج مسئله مهمی میشه. در این مسیر مبارزه با هوای نفس ما باید تکلیف خودمون رو با رنج رو مشخص بکنیم. از اینجا به بعد این بحثی که میخوام امشب خدمت سروران خودم عرض بکنم اینه که دوستان من، اگر ما با رنج درست برخورد نکنیم، رنجمون در زندگی زیاد خواهد شد. و اتفاقی که میفته، که یه شب این اتفاق دوم رو هم بهش اشاره کردم، این خواهد بود که شکر نمی کنیم از نعمات. خداوند متعال با اینکه میدونه ما آدم‌هایی هستیم یه دونه رنج رو میبینیم، هزار تا نعمت رو نمیبینیم، میفرماد شما چرا نعمت رو نمیبینی؟ ای خدا، آخه کسی نعمت رو میبینه که شبای اول دهه ماه رمضان امسال رفته باشه مسجد امام صادق علیه السلام، مثلا رنج رو حل کرده باشه، بعد نعمت رو ببینه؟ ولی بقیه که نمیتونن نعمت رو ببینه. نعمت چی چیه؟ اصلا ببخشید چرا اونجا زدی؟ هی میگه اونجایی که نزدم ببین. اصلا امکان دیدن نعمت، رأفت و رحمت خدا و کرم خدا وجود نداره برای کسی که مسئله رنج رو برای خودش حل نکرده. تو آمده ای برای رنج. ببینید رنج اصالت نداره ها، آمده ای برای مبارزه و هوای نفس، قبلش آمده ای برای ایجاد ارزش افزوده، و این مبارزه با هوای نفس لازم داره و رنج داره. اینو بپذیر، بعد نگاه کن ببین دنیا بهشته برات، چقدر زیباست، چقدر خدا فرصت میده، چقدر مهربونه، چقدر نعمت میده. اینو ببینید، فداتون بشم به خدا قسم، برای اینکه بتونید اینو ببینید قسم خوردم دیگه، کم آوردم دیگه، من هم رو قسم میخورم، کم میارم قسم میخورم دیگه، چیکار کنم دیگه. من نمیخوام بگم آیات قرآن هم اونجایی که خدا تو قرآن قسم میخوره کم میاره ها، نمیخوام اینو بگم، ولی واقعا یه جاهایی توضیح دادن بعضی چیزا سخته. شما تا مسئله رنج رو برای خودت حل نکنی، جان اندازی، از این بحث فرار نکنی، نعمتهای خدا رو نمیبینی. ببین چقدر لابلاش خدا به تو وقت فرصت داده. دو بار تأکید میکنه، کم ما تعبیر اینجوری داریم تو قرآن، بابا ان مع العسر یسرا، ف ان مع العسر یسرا، بابا این یه بابا داره اولش، ببین تو ترجمه نوشته این ننوشته، اون قسمت سفیدش یه بابا خود اضافه کن، بابا ان مع العسر یسرا، یسرم هست با عسر، اونم ببین. دوستان من تمرین کنید برای دیدن نعمات الهی، دیدن فرصتها، دیدن مهلتها، دیدن رحم کردنهای خدا، دیدن کوتاه اومدن خدا. اصلا خدا عجیب غریبه، هی به ملائکش میگه نزنید صبر کن، نزن نمیخواد اون بعدی رو نزن صبر کن، حالا در نظر داشتیم فلان بذارش که عقبتر، آقا اینجا پاش خورد به دیوار، دوتا گناهشو ببخش. اصلا چی کار داری میکنی؟ خدای بازی رو خودت داری به هم میزنی، اصلا نمیذاری بندت رنج بکشه. چی کار میکنی؟ دلم نمیاد دیگه، دلم نمیاد. آقا این چند شبه ما رو کشتی با رنج، حالا میگی خدا دلش نمیاد رنج بده به ما. ببین اگر اون رنج رو تو دهه اول برای خودت جا انداخته باشی، به خدا قسم تو دعا کردن و مناجات فقط سرشار شکری، فقط لطف خدا رو میبینی، فقط مهربونیاشو میبینی. آقا این الان این بحث درسته بنده آدم در به داغون نالایقی هستم، ولی داره بهترین در بهشت رو به روی ما باز میکنه. گوش میدی؟ فهم شکر چجوریه؟ فهم شکر چجوریه؟ تو میدونی بنا بوده چجوری پدرت در بیاد اینجا؟ حالا هی بازت کوتاه اومدن، هی تقلب بدرسوندن، هی دو چرخه سواری میکردی بطری آب بدادن گفتن بخور. در تقدیر و در تکلیف، در تقدیر انما العسر یسرا، در تکلیف یرید الله بکم العسر یسر ولا یرید بکم العسر. در همین آیه قرآنی که بفرمایید در مورد ماه رمضان هست، یرید الله بکم العسر ولا یرید بکم العسر، میفرماید چی؟ میفرماید آقا جون اگه مریض بودید، سفر بودید، حالا یه وقت دیگه روزه بگیرید. بعد بلا فاصله خدا داره خودشو توضیح میده. خدا توجیه نمی کنه، خدا فرصت طلبی نمی کنه که مثلا حالا یه دونه لطف کرده باشه بخواد تبلیغات اضافی بکنه. خدا خداست، خدا دقیق صحبت میکنه. همینجا یه دفعه اصلی رو داره بهت میگه، آقا در تکلیف اگر احساس رنج میکنی، بابا اونجا میگه بابا ان مع العسر یسرا، اینجا بابا خدا نمیخواد به تو سخت بگیره، خدا میخواد به تو آسون بگیره. ببین خدا میخواد به تو آسون بگیره، ببین به چش. هر کی ندید یعنی مسئله رنج رو برای خودش حل نکرده، یعنی هنوز بچه ننه است. دیگه از فرزند مادرم دیگه ما گذشتیم، ترجمه اصلیش رو داریم میگیم. و بعد یه قصه دیگه ای که حالا میریم که داشته باشیم. نمیدونم، به خدا قسم من دلم نمیاد شما رو به رگبار ببندم. آخه عزیز دلم، شما مهمون خدا، ناز و نازنین. مثلا یکی از خوبی های شما که هیچکی نداره، فقط همین جمع شما دارن، اینه که منو بدبخت رو داری تحمل میکنی به خاطر خدا. ببین این اصلا یه امتیاز ویژه مال شماست، من چجوری احترام شما رو نگه ندارم؟ ولی خب چیکار کنم، چاره این نیست. ما بعضی وقتا میگیم آقا فلانی فرزند مادره، تاب کتک خوردن و رنج کشیدن نداره. ولی ترجمه عرفانی اصلی قشنگ این مسئله اینه که آقا ایشون خیلی خودخواهن، خودپرستن، هنوز خداپرست نشدن. خدا اینقدر میزنه تا منت بیفته، جاش خدا بشینه. شما از خداپرستی چه تصوری دارید؟ خداپرستی یعنی چی؟ خداپرستی یعنی چی؟ توضیح بده ببینم. چه حسیه؟ هم پادشاه من باشه، هم خدا باشه. اینجوریه. آره؟ شرک؟ من باید مرده باشه. آقا اینجوری که شما میگی من باید مرده باشه تا خدا پرستی باشه، خودخواهی نباید باشه تا خدا پرستی باشه، خب همه مشرکن دیگه. خب بله، شرک خفی همینه. به همین دلیل تو روایت میفرماید که شرک از راه رفتن مورچه سیاه روی سنگ سیاه در شب تاریک سیاه راحت‌تر نفوذ میکنه تو دل آدم. اون مورچه رو کی میگیره آخه؟ یه با دستگاه ردیابه نمیدونم چی باید بگیریش. اون مرچه که دیده نمیشه. خب شرک اینجوری تو دل آدم نفوذ میکنه. لا اله الا الله. ما چقدر باید استغفار کنیم، تازه گناهامون داره رو میاد. من رنج کشیدم، رنجور شدم، یعنی نه رنج کشیدم، رنج که میکشیم اون که کارش نمیشه کرد. من رنجور شدم، شاکر نشدم، یعنی خودپرستم نه خداپرست. این کار آدمو به کجا میرسونه؟ کاش روحیه و حالی داشتم که میتونستم اینا رو با یه بیان مهربانانه ای بگم. ولی خب وضع خودم خرابه، نمیتونم بیان خوشگل و قشنگ و مامانی همین حرفا رو بزنم. رنج رو اگر نپذیری شکر نمی‌کنی. فرصت‌ها رو نمی‌بینی، مهلت‌ها رو نمی‌بینی، رحم خدا رو نمی‌بینی. عشق مامان رو وقتی داره بچهش رو آمپول میزنه رو نمیبینی. بچه رو نمیدونم، حالا من باید خودم این صحنه رو دیده باشم، ندیدم تا حالا. برم توی بیمارستانی چیزی، یه خانم دکتری بود، حالا من باید میرفتم میدیدم بچه هاشو که دکتر کودکان بود، خیلی هم توی این زمینه مشهور بود تهران، هنوز هم هست البته. مثل این که بچه معلولی داشت، دانشجوها یه قصه هایی ازش تعریف میکردن، من باید میرفتم میدیدم. وقتایی که این مثلا تیمار میکنه بچه هاشو، مثلا خب مریض تیمار میخواد، تیمار کردن هم مقدار سخت دیگه، گاهی مریض اذیت میشه. مادر بخواد این کارو بکنه حتما اشکم میریزه کنارش دیگه. بچه اگر خیلی خودخواه باشه اشک مامانه رو نمیبینه، فقط رنج خودشو میبینه، ممکن دوتا فحش هم به مامانه بده. عشق مامان رو نمیبینه. یک کمی خودخواه نباشی، عشق خدا رو در پس رنجایی که بهت میده میبینی. عشق خدا رو وقتی اوج گرسنگیت هست حس میکنی. خدا میفرماید بوی دهان روزدار، بوی بد دهان روزدار از بهترین عطرها پیش من بهتره. این اون عشق خداست. و عشق خدا رو ببینی، دوست داری ماه رمضان اصلا تو تابستون باشه، عشق میکنی، میگه اینجوری خدا بیشتر منو خودشو برای من میکشه. ببخشید من این تعابیر استفاده میکنم، خدا نمیکشه خودشو برای کسی، ولی ما دیگه عامیانه صحبت میکنیم. شکر نمی کنیم. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. دوباره تعبیر اینجا عجیبه، نگاه کنید، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. میتونست خدا اینجوری صحبت نکنه، خلاصه صحبت کنه. خدا به شما آسونی میخواد نه سختی، ولی اینجوری نمیفهمد. خدا برای شما آسونی میخواد، خدا برای شما سختی نمیخواد. مثل که میخواد ما رو نسبت به یه چیزی که سخت شیر فهم میشیم شیر فهم کنه. اون انما العسر یسرا با تکرارش دوباره همین وضعیت بود. کی باور میکنه؟ دوستان من، قلباتون رو ببرید در خونه خدا این شبها، بگید خدای منو شاکر کن، منو شاکر کن، خدا خیلی مهربونه. ما چی داریم میگیم این شبها به هم دیگه؟ خواهش میکنم تو رو خدا، رسیدن به این حرفا راهش همون هایی که گفتی ما فراموشش نکنی. ولی خداوند متعال به حضرت داوود را میفرماید یا داوود برو بندگان منو بیار و من رفیق کن، منو دوست داشته باشن. خدا میفرماید نیازی نداره، میفرماید یک کاری کن منو دوست داشته باشن. حضرت موسی بن عمران صدا میزنه، من چیکار کنم تو شما رو دوست داشته باشن باشتن بنده ها؟ میفرماید اذکر عیادی عندهم، نعمت هایی که بهشون دادم یادآوری کن، بهش بگو من چقدر بهش نعمت دادم. خب خدا من میگم چقدر شما نعمت دادی به این نمیبینه، این همون یه دونه زخمی که بهش زدی دیگه نمیبینه بقیه رو، من چیکارش کنم؟ نمیبینه، دوستت نداره خدا. خب ببرش دهه اول ماه رمضان قصه رنج براش جا بیفته، بعد نعمت ها رو ببینه. چیکارش میخوای بکنی؟ یه کاریش بکن دیگه، این بفهمه برای چی خلق شده. تو برای رنج آفریده شدی، ولی من نذاشتم زیاد رنج بکشی. ما خودمون انسان رو در رنج آفریدیم، باید بعدش برگردی. پس کو؟ پس رنجت کو؟ تو خیلی داری با من تا میکنی. خوب میدونی رنجای خدا کو؟ همین که شب خسته میشی میخوابی این رنج خداست، ثواب بهت میده. بفهمی ها، همین که بگی خدای من چرا تو بهشت نیستم که خواب وجود نداره؟ کاش من نیاز به خواب نداشتم. و خوابیدن رنج میکشی و اجر میبری. آقا غذا خوردن تو دنیا برای نیازه، تو بهشت برای تفریحه. خدای چرا ما اینجاییم آخه؟ باید اونجا باشیم آخه. خدا میفهمد عزیزم، نازنین من، بنده خوشگل من غذا بخور اینجا، ابی نداره اجرت میدم. من قاشق قاشق غذا میخوری، خدا ثواب می‌نویسه برات. عشق خدا رو هنگام زجر خودت ببین، زجری که خدا تقدیری بهت میده یا تکلیفی. لا اله الا الله. این روایت ها رو حتما دیدید دیگه، تب میکنه مریض میشه، خدا میفرماید ملائکه گناهاشو ببخشید. میگن ملائکه بابا این که کاری نکرده که، مریض شده دیگه، مریضی طبیعی دنیاست دیگه، خدایا تو اصلا دنبال بهونه میگردی ببخش؟ یا بابا حالا دیگه تب کرده دیگه، من گذاشتمش تو دنیایی که تب کنه، من اگه نذاشته بودمش اینجا که تب نمیکرد، ببخشیدش. حالا جاش از اون دستورات که گوش نکرده، من خودم، من تقصیر خودم بود گذاشتم اینجا. پیر شده پا درد گرفته، میگه پاش درد میکنه، میگه آخ خدا ملائکه ببخشش، چند تا گناه ببخش. بابا خب همه پیر میشه، میگه خب کی این کارو کرده؟ من این کارو کردم دیگه، من این کارو کردم، یعنی درد میکشه. ببخشش. قصه داره، هنوز تموم نشده که. مقدر میکنه فلان بلا رو به بندم برسون، بعد هی دنبال بهونه میگرده این بلا رو برداره. دعا میکنی بر میداره، کار خوب میکنی بر میداره. مثلا یه رنج دیگه انتخاب میکنی میکشی، معنوی مثلا چی، اونو بر میداره. گریه میکنی برای مامو حسین، رنجه رو بر میداره. بعد صدا میزنه قوقای اون بالا بحث و جدلیه، اصلا قوقایه. فکر نکنید روز اولی که ما رو خدا خلق کرد ملائکه با خدا گفتگو میکردن چرا اینو میآفرینی؟ خدا من تو نمیفهمی، برو کنار. تو مثلا الان هنوز این بحث به نظر من ادامه داره. کلمه به نظر من یادت باشه. بعد خدا میفرماد که ملائکه خب این بلا رو برداشتی ازش؟ میگن آره دیگه برداشتیم دیگه، شما که دلت نیومد دنبال بهونه میگشتی برداشتی. بعد خدا میفرماد خب اگه اون بلایه بهش میرسید چقدر ثواب بهش میدادید؟ یه کرور ثواب بهش میدادیم دیگه، طبیعتشه. شما که خدا میفرماد خدایا ملائکه بلایه رو برداشتی، ثواب رو بدید دیگه، اینجا کفرشون ملائکه در میاد. بابا ما گفتیم اون بلا اصلا ثواب نداره که ثواب میدادی گناه میبخشیدی، حالا دیگه بلا رو برداشتیم. اگه بلا میدادیم ثوابشو که میدادیم، حالا بلا رو برداشتیم دلمون سوخته، ثوابشو بده. این خداست. این خداست. اصلا آدم نمیدونه باش چی کار بکنه این خدا رو. وقت هزار مرتبه هم گفته ببین این بلاها و سختیهایی که میکشی یه چشم بر هم زدن همش میره با 124,000 پیغمبر فرستاد اینو بگن. حالا من این قبول میکنه؟ برای اینکه وقت چیزی تو دلت نمونه یه چشم بر هم زدن. الناس و نیام ازا ما تو انتبهو، مردم خوابن. این سختی هایی که داری میبینی این خواب دیدنه. دیدی اون لحظه که از خواب بیدار میشی توی خواب وحشتناک دیدی؟ آقایون شما همه خواب وحشتناک دیدید تا حالا یا نه؟ بگید. خب آفرین. خب این از خواب بیدار میشی اولین اتفاقی که برات میفته چیه؟ چیه؟ یه لبخندی میزنی خواب بود. آه خوب شد خواب بود. همچی اتفاق میفت. وقتی از دنیا میری میگی همش خواب بود، چقدر من جدی گرفته بودم. 124,000 پیغمبر افتادن دنبالت بگن ببین اینه با، تازه همه سختی ها سرجم اینه با. رنجو بپذیر تا رنجو نبینی، رنج رو بپذیر تا نعمت رو ببینی، راحتی رو ببینی، شکر رو ببینی. این بحث با اون بحث که به مرگ میگیره که به تب راضی بشه خیلی فرق میکنه ها، اصلا فراتر از اونه. تو اصلا بپذیر برای رنج آفریده شدی، بپذیر زیبایی خلقت انسان به این رنجه، بعد کم کم رنجا از جلو چشمت میرن کنار. نقاشی هایی هست که دو تا چهره داره، وقتی یه دفعه به فضای کلی نقاشی نگاه میکنی یه چیز دیگه میبینی، جزئی میشی یه چیز دیگه میبینی. آها ببین این همونه، یه جور دیگه نگاه کن، یه جور دیگه نگاه کن. آه آه نگاه کن همش خوشی بود. اه 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 نگاه کن اینجوری میشه. چی نمیذاره اون خوشیه رو ببینی؟ اون رنجه. لذا نوکر شما داره به شما میگه که ببین رنج رو بپذیر، بی خیال باش، بپذیر، بذار کورت نکنه. اگه کورت کنه فقط رنج رو میبینی، اون یسر رو نمیبینی. در تکلیف، در تقدیر، یرید الله بکم الیسر ان مع العسر یسرا، نمیبینی یسرها، حمدش رو نمی کنی یا شکرش رو به جا نمیاری یا. نذار رنج کورت بکنه، رنج رو بپذیر، اصلا آماده رنج باش. حالا البته ما در مورد این رنج صحبت میکنیم، این همه شلوغش هم کردیم، تازه بعدش صحبت بکنیم این هیچی نیست. واقعا خداوند متعال راست فرمود، صدق الله العلی العظیم. این یک مسئله، رنج رو ببینیم تا شکر رو ببینیم، تا رنجهایی که نیست رو ببینیم، تا رنجهایی که نیست رو ببینیم. مکرر تاکتیکایی هم هست، میفرماد برو ببین، برو رنجورتر از خودتو نگاه کن. به خدا قسم خیلی‌ها به عدالت خدا شک میکنن، نه به خاطر بلایی که سر خودشون اومده، به خاطر بلایی که سر دیگران اومده. میری نگاه میکنی رو ویلچر یه عمری داره زندگی میکنه. من اصلا یه رفیقی داشتیم، یه جلسه نهج البلاغه بود توی دانشگاهی، با هم گپ میزدیم یه گوشه ای با هم مینشستیم، گفتیم بی سر صدا بی تبلیغات بیاد با هم دیگه برای خودمون باشه، نمیخواد مراسم بگیریم. بعد یه دفعه بچه ها از اتاق، تو اتاق کارم بود، یعنی اصلا اینقدر کوچولو بود جلسه، بحثای نهج البلاغه و این گپا بود. حالا شاید صدای من، ما یه چیزی میگیم تو نواره، دفعه میچرخه دو تا ملخ میزنه میرسه به همون کسی که در موردش حرف زدیم بهش برسه. یه جوونی بود تو این مجموعه مثلا بوی جبهه رو میداد، مثلا یه چیزی بود. یه دفعه میومد بیرون کفشا جفته، همه میفهمیدن این کار اینه دیگه، عادی هم بودا، جوان هنرمند همه چی فهمه، یه چیزی بود. آقا تصادف کرد، ویلچری شد، قطع نخا. من تا چند ماه جرأت نمیکردم برم ببینمش. خدایا این چجوری داره با این قصه کنار میاد، مثلا نمیتونم بفهمم. بالاخره یه بار دیدمش، ابراز شرمندگی کردم، گفتم فلان این، من اصلا من بذار میترسم تو رو ببینم، خدا انشالله شفا بده. دیدم اینقدر آروم ریلکس، گفت خدا بالاخره یه چیزی میخواد برای بندش دیگه، حتما یه لطفی داره. گفتم بابا تو دیگه کی هستی؟ من نمیکشیدم بلای اونو، خدا شاهده، نمیتونم تصور کنم اون چجوری میخواد با این کنار بیاد. گاهی از اوقات خیلی ها به عدالت خدا شک میکنن به خاطر خدا، بلایی که خدا به اون یکی دیگه داده نه به خودش، چون متناسبه باهاش هست. بعد آدم خشکش میزنه، بعد خدا میفرماند بیا برو بلای دیگران رو ببین، بلای کسانی که بیشتر از تو بلا دیدن ببین. خدایا خودپرستی های ما رو ببخش. خدایا این که به جای تو خودم را پرستیدم ببخش. افرأیت من اتخذ الهه هوا کان امره فرطا. کسی که خودشو میپرست، هوای نفس خودشو، دل بخواهی خودشو میپرسته، چجوریه؟ افراط میکنه، افراط میکنه، تعادل نداره، از تعادل خارج میشه. بعد به پیغمبرش میفرماد، در واقع میفرماد ولش کن دیگه اونو، تو وکیل اون نیستی که. چیکار داری اون؟ خودش داره جا گوش جای من داره میپرسته. حالا اون ما در موردش صحبت نکردیم، اونو حالا بعدن، اون خیلی بحثش عرفانی، اصلا به قد و اندازه های بنده که اصلا هیچ کنون این حرفا به قد و اندازه بنده نمیخوره، ولی اون که خیلی دیگه است. حالا ما از اون میخواییم فعلا، نمیخواییم خیلی بحثو عرفانی کنیم، همین زمینی صحبت کنیم. فعلا بحث خداپرستی یا خودپرستی رو بذارید برای جای خودش. اصلا من یه سوالی ازتون کردم ولش کردم، شما اصلا فکر کنید پرستش خدا چه حسی داره؟ چی شما نگفتی؟ من هم چی نگفتم، راحت شدم دیگه. دیدی که میدونی پرستش خدا یعنی چی؟ چه حسیه آدم اولین بار تجربهش کنه؟ میپرستمت خدا، منو میپرستی واقعا با همه وجودت؟ پرستش که نوک زدن به زمین نیست، پرستش یه چیز دیگه است. فوق میمیرم برات، فوق دوستت دارم، فوق عاشقتم، میپرستمت. میفهم یعنی چی؟ میدونی کی میپرسته منو؟ پیغمبر. او عبد منه، او افتخار پیدا کرده من به او بگم عبدمه. این عبدمه، تو میپرستی منو؟ اصلا تو میدونی پرستش یعنی چی؟ خودتو ببینی، خودتو پرستیدی، خودتو بخوای خودتو پرستیدی، تمرین کن به پرستش من برسی. بعد لذت عالمو ببری. رازش چیه؟ واقعا عجیبه به خدا قسم. قدم اولش اینه که رنج و مشکلشو برای خود حل کن. شکر بیاد، پرستش بیاد. مثلا نمیخواستم امشب در مورد پرستش صحبت کنم، بذارید کنار، اصلا میذارم حیف بشه. خدایا حس پرستش رو در ما ایجاد بگردان. این دعای اینا بود، آدمای خوبی بودن. اما خدایا زیادم اصرار ندارم من حس پرستش رو در من ایجاد بکنی، چون لابد میخوایی اینقدر بزنی تا منم بریزه، منم که طاقت ندارم. من فعلا میخوام رنجه نیاد، رنجه کورم کرده، عشق مامانم رو نمیبینم. یه بحث دیگه هم میخواستم بکنم، نمی کنم دیگه اونو. میخواستم بگم اگه رنجو بپذیری رنجت کم میشه. قول بهت میدم، قول شرف، رنجو ازش در بری بدتر میشه. بپذیرش کم میشه. اون خدایی که داره نگات میکنه، عشق میریزه این مامانت، بهتر از مامانت، رنجو میپذیری، اصلا دیگه همه قوانینش رو قاطی میکنه به هم. بسه، بسه، نزنید بندمو، هرچی میزنید لبخم میزنه. وقت از در و دیوار مرهم میرسونه. مرهم، 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 میدونید چیه؟ مرهم. ما این مامان بزرگی داشتیم میگفت ملهم. مرهم میرسونه. همه ملائکه رو میفرسته عذرخواهی کنن ازت. رنج رو بپذیر رنجت کم بشه. رنج رو بپذیر شکرت زیاد بشه. رنج رو بپذیر پرستش که صحبت نکردیم یه چیزی گفتیم. رنج رو بپذیر شکرت زیاد بشه. رنج رو بپذیر رنجت کم بشه. آی بهجت ماشاءالله هزار ماشاءالله، حضرت امام ماشاءالله هزار ماشاءالله، مگه چه رنجی رو پذیرفت؟ قرمه سبزی نمیخوره، میگه دوست دارم، شروع کرده. بعد شما نگاه کن ماشاءالله هزار ماشاءالله، 80-90 سالگی، همه اون ویژگی هاشون از روحی و فکری و ذهنی و چی، از یه جوان بالاتر. 10 برابر تو گریه میکنه در خونه خدا، 10 برابر تو گریه میکنه تو روزه امام حسین، 10 برابر تو آرمان خواهه، 10 برابر تو شجاعت داره، 10 برابر تو خستگی ناپذیره، 10 برابر همه جوان ها همه چی داره. اون بحثی که بهش نمیرسیم امشب اینه که فرق است بین رنج خوب که میپذیری و رنج بد که نتیجه نپذیرفتن رنج خوب است. و فرقش این است که رنج خوب اعصاب تو را خرد نمی کند و رنج بد اعصاب تو را خرد می کند. این بحث رو بذارید برای فردا شب انشاءالله، ای خدا خواست زنده بودیم. رنج رو بپذیریم تازه مهربونی خدا رو میبینیم. میدونیم به چه حد میرسه؟ به اینجا میرسه که برمیگردی به خدا که داره این رنجا رو بهت میرسونه، میگه خدایا اینقدر گریه نکن، عشق نریز. گریه نمیکنه خدا، من خیلی عوامانه دارم صحبت میکنم، اینقدر دلت برای من آتیش نگیره، من تحمل میکنم. چیزی نیست خدا، چیزی نیست. امام حسین تو گودی قتلگاه میگه خدای من راضیم، خدای من راضیم، چون میدید داره عرش به هم میریزه، کرسی به هم میریزه، همه اهل آسمان ها دارن به هم میریزن، و من باید بکشم، من که دارم میکشم. تو برمیگردی به خدا میگی خدای من راضیم، من راضیم. دقیقه یه دفعه باید بری در خونه خدا. تو میدونی خدا داره چجوری بهت نگاه میکنه. یه ذره تشنگی کشیدی، خدا شاهد، خدا چه میکنه، خدا چه میکنه برای بندش، چه میکنه، میفهمی خدا چه میکنه. مدام میگه خدایا ببین، لبخند منو ببین. یه بچه قصه بخوره تا لبخند نزنه مادرش دق میکنه. بچه هایی وقت ناراحت شدید از چیزی، مامانتون داشت نگاه میکرد، یه لبخند بزنید، نذارید مامانتون دق کنه. وقت لبخند که میزنی تازه مامانت میره تو اون اتاق گریه میکنه. من یه جانبازی بود، باباش داشت برای من تعریف میکرد، گفتش که باباش یه پیر مردی بود، بعد همینجوری داشت تعریف میکرد، یکی از بزرگترین قصه های زندگیش که توفانی در عواطفش ایجاد کرده بود این بود. میگفت از جبهه اومد، دیدم بی موقع اومده. گفتم چرا اومدی؟ گفت حالا دیگه اومدم دیگه. شما هی میگی نرو بیا، حالا ما اومدیم. میگه چرا اومدی؟ میگه آخه که عجیب، عملیات ادامه داره، تو اومدی؟ گفت نه دیگه، حالا اومدم، یه چند روزی هستم. و متعجب میکنم، خیلی خوشحال بودیم. یه بار همینجوری نشستیم صحبت میکنم، دید دستم اونجوری زدم به کتفش، خب تو مثلا چطوری اونجوری؟ یکو آه، گفتم چته؟ فهمیدم این ترکش، پر ترکشه، باند بسته نمیذاره ما بفهمیم. میگفت هلاک شدم. بعد گفت نمیخواستم شما بفهمیم. گفت پسر من اینه، یه پسر من پسر منی میکرد. خدا کنه خدا در مورد شما بگه بنده من اینه. لذا حضرت زینب شب شام غریبان برای اینکه به خدا بگه که خدایا طوری نشده، نماز شبش رو ترک نکرد، برنامه سر جاش، خدایا اصلا هیچی اونا بذار کنار، الهی العفو العفو، زینب تو ببخش، زینب چیزی نشده خدا، من بنده تو هم دیگه، چیزی شده مگه؟ حسین تو گودی قتلگاه میگه راضیم به رضای تو، زینب تو خیمه نیم سوخته میگه راضیم به رضای تو. خدا نعمتاتو به ما نشون بده، خدا ما راضی کن. خدا اگه چشم ما باز نشه هرچی نعمت بدی راضی نمیشیم. خدا این شبای ماه رمضان ما رو راضی کن. یه نفر شکایت میکرد، میگفت یا رسول الله غنیمت به من کم دادی، غنیمت به من کم دادی، غنیمت به من کم دادی. رسول خدا صدا زد علی جانم برو زبانشو قطع کن. یه دیگه گفتن وای الان میره امیرالمومنین اصلا اشاره میخواد، میره زبانشو قطع میکنه. شاید طرف هم وحشت کرده بود، نمیدونم. اومد امیرالمومنین فرمود چند تا شتر بسته؟ گفت یکی دوتا نه، بیشتر باید بهم بدی. هفتا خوبه؟ هفتا تو خوبه؟ اینقدر بهش داد تا لال شد، یه اصلا همجوری موند. آقا فرمود لال شدی؟ بردو ببر. بعد اومد صدا زد خدا زبونشو برید، یا رسول الله زبونشو بریدم، دیگه هیچی نمیگه. خب خدا زبون ما رو قطع کن، زبون ما رو ببر، چشممون رو باز کن، نه شطور بهمون بده، چشممون رو باز کن به شطورایی که بهمون دادی. وقت رسول خدا یه عده‌ای رو میخواست چشمشون رو باز کنه به جای اینکه شطور بده، گفتن یا رسول الله کلن داری به مکه بیشتر غنیمت میدی، الهی فدای رسول خدا بشم، الهی همه عالم، همه عالم چه ارزشی دارن، فاطمه فدای رسول خدا شد، علی فدای رسول خدا شد، حسین فدای رسول خدا شد، اخو ما کی هستیم تو عالم که فدای رسول خدا بشیم. رسول خدا برگشت فرمود که خب مکه یا شطورا رو میبرم شما منو ببرید، این بهتر نیست؟ چشمتون رو باز کنید چی بهتون دادم؟ ما شبا میایم هیئت پای روزه، یکم این حسین حسین بگیم، بعد بگیم خدا ممنونم حالا هرچی ندادی حسین دادی، حسین دادی همه چی دادی، زینب دادی، زینب چی شده؟ خدا راضی شدیم ما با زینب آشنا بشیم، صدای تازیانه های او به گوش ما برسه. هنوزم میبینید که زینب داره کار میکنه با حرمش، اصلا این دختر امیرالمومنین تاب نداره، بیقراره. یه بار دید مادرشو بین در و دیوار میزنن، تصمیم گرفته تا روز قیامت از با کتک خوردنش بیدار کنه اهل مدینه رو. دیشب حرمشو خراب کردن، دست بر نمیداره زینب. زینب، خدای ما رو با زینب آشنا کردی، ما رو در بهشت رو برامون باز کردی، ما رو بردی تو بهشت گردوندی، بفهمی بهشت چه خبره، چی کار می‌خواستی برای ما بکنی؟ خدایا واقعا خیلی به ما محبت کردی دیگه، میخوام بگم خدایا اینجور که تو داری محبت میکنی فکر کنم روز قیامت هم ما رو ببری بهشت، اصلا او حرفا برای ما نباشه. سالی که نکوس از بهارش پیداست، کسی که برای او رو خدا با حسین آشنا کرده بعدم میخواد بزندش، میشه هم چیزی؟ امام زین العابدین میفرماد دیدم عمه زینب خیمه های نیم سوخته رو بر فراز کرد، بچه ها رو یکی یکی کنار هم قرار داد، منتظرم عمه زینب بخوابه، دیدم نه میخوابه نه بلند میشه برا نماز شب، ببینید پاهاش دیگه نمیکشه زینب از بس دویده. خدایا عمه زینب چرا نمیخوابه؟ چرا نماز نمیخونه؟ دقت کردم دیدم داره نشسته نماز شب میخونه.
بیان معنوی نقطه های آه.